بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 329.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الفصل الرابع فی الشرب، ای شرب المسکر، شرب المسکر ولا یختص عندنا بالخمر بل یحرم جنس کل مسکرن ولا یختص التحریم بالقدر المسکر من فما اسکر جنسه ای کان الغالب فیه الاسکار یحرم القطر منه. فصل چهارم دوستان مربوط است به حد شرب مسکر. من عرائضم رو و فرمایشات کتاب رو در چند مطلب دستبندی می کنم. مطلب اول این است که بحث شرب مسکر به نظر علمای شیعه اختصاص به خمر نداره، بلکه حرام است. جنس هر مسکری، چه خمر باشه چه غیر خمر، و حرمت اختصاص نداره به خوردن مقداری از مسکر که بالفعل مسکر باشه. ممکنه چیزی که جنسش مسکره، اگر کسی حالت طبیعی داشته باشه و بخوره، حالت اسکار به او دست بده، اما همین جنس رو یه فردی بخوره و حالت اسکار بهش دست نده، حالا یا به خاطر اینکه دائم الخمره، یعنی دائم این مسکر رو میخوره و لذا خیلی روش اثر نمیگذاره، یا به جهت اینکه کم خورده، مثلا یه ته استکان یه چند قطره مثلا فقط خورده، روی این حساب حالت اسکار بهش دست نداده، یا به جهت اینکه شارب از جهت جسمی از حال اعتدال خارجه، مزاجش تغییر کرده، حالت اسکار بهش دست نمیده. ما برامون مهم نیست در حرمت که آیا حالت اسکار به او دست میدهد یا نمیدهد، مهم اینه که اون چیزی که میخوره مسکره. حالا برای این فرد میخواد مسکر باشه بالفعل، میخواد مسکر نباشه، اما اگر طبیعتش این است که این اسکار رو داره، ایشون میفرماید حرام از خوردنش حتی یک قطرهش. لذا اگر کسی بگه آقا من مثلا فرض کنید یک قطره میخورم، چند قطره میخورم، ایشون میفرماید این عرض کنم حرامه. این مطلب اول. مطلب دوم دوستان، فقا عند الشیعه اونم حرامه. فقا دوستان گفتن شرابی است که از جو میگیرنش. فقا حرمتش نزد شیعه منوط به اسکار اصلا نیست. ممکنه فقا که از جو میگیرن اساسا اصلا مسکر نباشه برای هیچ کی، باز هم ایشون میفرماید فقا حرامه، به دلیل اینکه در روایات ما، روایات شیعه اومده هو خمر مجهول، فقا خمر مجهوله. این مجهول بودنش هم شاید از همین جهته که اسکار نداره، ولو اسکارم نداره خمر مجهوله، یعنی اثری رو آدم نمیگذاره که متوجه بشن چی خورده، اما باز هم حرامه. یا تو بعضی از روایات داره هو خمر استسقره الناس، این خمریست که مردم اون رو کوچیک میشمارن و آنی که در باطن بزرگه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم دوستان بزرگوار، مسکر و فقا که ما گفتیم حرامه، حرمتش مال وقتی نیست که به صورت خالص استفاده بشه. حتی اگر مسکر و فقا با چیزی قاطیش کنن، مثلا یه پارچ شربت درست کنن، یه ته استکانم مثلا خمر بریزن توش قاطی کنن، حتی در حدی که استهلاک هم اتفاق بیفته ها، یعنی مستهلک بشه، وقتی شما اون شربت رو میخوری اصلا متوجه نشی که این خمره، متوجه میشید، نه بوشو میگیره نه مزهشو میگیره، مستهلک میشه درش. باز هم ایشون میفرماد این حرمت سر جای خودش باقی است، حرامه. این سه تا مطلب رو بخونیم تا برسیم به اسیر عنبی. نگاه کنید، الفصل الرابع فی الشرب، ای شرب المسکر، حدی که شرب مسکر داره. این شرب مسکر رو از این جهتشون بحث میکنه که میخواد حدشو بیان کنه دیگه، چون کتاب حدوده. ولا یختص عندنا بالخم، اختصاص ندارد حرمت مسکر نزد ما به خم. خم رو معمولا دوستان از انگور میگیرنش، اونی که از انگور میگیرنش بهش میگن خم. ایشون میفرماد شرب مسکر حرامه، نه شرب خمر به خصوص. خمر خمر حرامه، مسکرات دیگه هم شربش حرامه. از این کلمه شرب دوستان معلوم میشه فعلا ما در مورد مسکر جامد بحث نمی کنیم، چون جامد اگر باشه دیگه شرب بهش نمیگن، شرب مال مایعه. دقت میکنید؟ البته حالا مسکر جامد تکلیفش چیه بعدن یه حرفای ما لابلای مطالبمون خواهیم زد، اما میخوام بگم از این کلمه مسکر استفاده میشود که فعلا بحث سر مسکر مایه است. بل یحرم جنس کل مسکرین، حرام است جنس هر مسکری. این جنس هر مسکری میخواد بگه همین مقدار که جنسش مسکر باشد، ولو بالفعل برای این فردی که داره عرض کنم میخوره اسکار نداشته باشه، باز هم حرامه. ولا یختص التحریم بالقدر المسکر منه، به مقدار مسکر از اون عرض کنم خدمت شما مسکرات لازم نیست بخوره تا حرام باشه. نه، تحریم اختصاص به مقدار مسکر نداره. فما اسکر جنسهو، هر چیزی که جنسش اسکار داره، ای کان القالب و فیه الاسکار، قالب در اون جنس اسکاره. و الم یسکر بعض الناس، ولو این باعث اسکار بعضی از مردم نمیشه، یعنی بالفعل این آقا رو مستش نمیکنه. حالا به خاطر چی این آقا مست نمیشه با این چیزی که جنسش مسکره؟ میگه لادمانهی، مثلا یه علتش این است که استمرار در نوشیدن خمر داره، ادمان یعنی استمرار. او قلت ما تناول منه، یا به خاطر این که اونی که این شخص خورده مقدارش کم بوده، و چون مقدارش کم بوده مثلا چند قطره بوده مست نشده. او خروج مزاجهی عن حد الاعتدال، یا مزاجش از حد اعتدال خارج شده لذا مستش نکرده. حالا بعضیا نمیدونم سردی گرمی، خلاصه مزاجش یه جوری شده که مست نشده، اما علی حال جنس مسکر خورده دیگه، این حرامه. و لذا میگه فما اسکر جنسه یحرم تناول القطر منه فما فوقها، حتی در حد یک قطره عرض کنم از این مسکر هم حرامه. این فما فوقها معناش این نیست که اگر یه قطره کمتر خورد اشکال نداره ها، این فما فوقها طبیعتا قطره رو پایین ترین مقدار فرض کرده. این مطلب عرض کنم خدمت شما اول بحث امروز هم. مطلب دوم، و کذا یحرم الفقا و الم یسکر، همچنین حرام از فقا ولو باعث اسکار نشود، یعنی عرض کنم خدمت مسکر نباشه، یعنی خود فقا حتی برای فرد طبیعی که زیادم میخوره مسکر نباشه، باز هم فقا چیه؟ حرامه. چرا؟ لأنه عندنا به منزلت الخمر، بر اساس روایات ما فقا نزد شیعه به منزله خمر است، حکم خمر رو داره. و فی بعض الاخبار هو خمران مجهول، شاید مجهول بودنش از همین بابه که عرض کنم باعث اسکار مثلا نیست. و فی آخر روایت دیگری داره و هو خمرون استسقره الناس، این خمریست که مردم مثلا از باب این که مستشون نمی کنه کوچیک میشمارنش، فکر میکنن این اشکال نداره، نه اینم حرامه. مطلب سوم، ولا یختص تحریم به تناول هما صرفا، ولی یحرمان، اختصاص ندارد تحریم به تناول عرض کنم مسکر و فقا به صورت خالص، به صورت خالص. بل یحرمان ولو مزجا به غیره ما، بلکه حرام است مسکر و فقا ولو مخلوط بشه مسکر و فقه با غیر این دوتا. یعنی اگر شما توی پارچه شربت یه چند قطرم بریزید باز حرامه. و ان استهلک بالمزج، ولو به خاطر مخلوط شدن با چیز دیگری مستهلک بشه، اما باز هم حرمت سر جای خودش باقی است. این مطلب سوم تمام شد. سوال دارید؟ آبجو؟ نه 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 نه، اونی که الان فروخته میشه من نمیدونم از چی گرفته میشه واقعا، به چه شکله، فقایی که میگن همینه یا نه بعید میدونم. نه این نیست. فقا یه چیزیه که از جو میگرفتن، مثل خمر که از انگور میگیرن، گاهی نبیز که از خرما میگیرن. مثلا
همین آبجوها که هست تو بازار اینا رو مثلا کارخونه ها از تخمیر جو میگیرن.
در حد پی پی ام، یعنی 1 میلیون یومه.
علا ایالا نمیدونم بهش فقا میگن یا نه، بعید میدونم اینا رو بهش فقا بگن. علا ایالا اگر فقا باشه بله همین حکم هست دیگه. فقا عرض کنم اون چیزی که توی متون فقهی ما ازش گفته شده، چون طریقه تهیهش رو که فقه بیان نکرده، فقا اونیست که عرب عرفن بهش فقا میگه، میگنم از جو متخذه. یعنی همین جور که عرض کنم خدمت شما از انگور خمر میگیرن، از عرض کنم تمر نبیز میگیرن، از جو هم فقا میگن ولو مسکرم نباشه. اگر اون باشه خب بله طبیعتا همین حکم در موردش جاریست.
حرمتش
اما
حرمتش از چه جهتیه؟ حالا این که مسکر هم
طبیعتا تعبدیه، طبیعتا تعبدیه
باشه
که ظاهرا نه. از چرا اسیر عنبی رو داریم، اون حالا الان میگی اسیر عنبی رو داریم ولو مسکرم نباشه، اون هم حرمت داره. البته حالا با یه شرایطی که الان عرض میکنم. دوستان بزرگوار، مطلب چهارمی که عرض کنم خدمت شما داریم در مورد اسیر عنبی است. ببینید دوستان بزرگوار، اسیر در لغت به فشرده شده یه چیزی میگن. مثلا فرض کنید انگور رو اگر بفشارن و آبش رو بگیرن این میشه اسیر انگور. اسیر عنبی یعنی اسیر انگور، فشرده شده انگور، خلاصه آب انگور. مثلا ایشون میفرماد اسیر عنبی حرام است. خوب دقت کنید، به شرط اینکه قلا و اشتده، ازا قلا و اشتده. قلیان دوستان، قلیان به این معناست که سار اسفله اعلاه، سار اسفله اعلاه. یعنی اون عرض کنم آب انگور مثلا فرض کنید به واسطه این گذاشتنش رو آتش قل بزنه، خلاصه پایین بالا بشه، پایینش بیاد بالا، بالاش بره پایین، به هم بخوره به واسطه قلیان، جوشیدن. البته جوشیدن دوستان گاهی جوشیدن به نار است، رو آتش شما میگذاری میجوشه، میخوای شیره درست کنی. گاهی نه، جوشیدن به نفس است. وقتی میخوان از انگور شراب بگیرن به صورت طبیعی، کارخونه ایشو کار ندارم نمیدونم چجوریه، به صورت طبیعی انگور رو میریزن تو یک ظرفی، تو خمره ای، تو دبه ای، درش رو میبندن. این انگور آرام آرام تو جای گرم که باشه این میگنده، یعنی یه حالت فعل و انفعالات درونی پیدا میکنه. بعد درش رو که باز میکنه گاهی میبینی روش حباب هایی گرفته و این در واقع داره جوشش به نفسه پیدا کرده، خود به خود داره میجوشه. این جای گرم که شما بگذارین اتفاق براش میفته، اون قلیان، قلیان به نفس است. پس گاهی قلیان به نفس است، گاهی قلیان به نار است. این در مورد قلیان. اشتداد یعنی چی؟ اشتداد یعنی این که این اسیر شروع بکنه به این که خودش رو نگه داره، قوام پیدا کنه ولو به مقدار کم. ایشون می‌فرماید این قوام و اشتداد در صورتی که به نار قلیان پیدا کنه به مسمای قلیان تحقق پیدا می‌کنه. میدونید وقتی مثلا یه مایعی رو میذارن میجوشه، وقتی به غلیان میاد که شروع میکنه به تبخیر شدن دیگه، حتی قبلش هم ممکنه تبخیر توش اتفاق بیفته. به محض اینکه غلیان اتفاق میفته معلوم میشه یه مقدارش تبخیر شده، و به محض تبخیر شدن بخشی از اون، اون قوام و اشتداد توش چی شده؟ شروع شده. حالا ولو محسوس بگید نباشه اولش، اولش چون خیلی هنوز تبخیر نشده اشتداد و قوام توش محسوس نیست، اما به مسمای غلیان ایشون میفرماید وقتی با نار غلیان پیدا بکنه این قوام و اشتداد اصلش تحقق پیدا کرده. خب ببینید، پس اون چه که در کتابتون مرحوم شهید اول فرموده این است که اسیر عنبی حرام است اذا غلا و اشتد در. البته دوستان یه شرط دیگری هم ما داریم، این بعدن میاد، با یه فاصله ای میاد، و اون عرض کنم خدمت شما شرط دیگری که بعدن میاد این است که دو سوم عرض کنم خدمت شما این اسیر عنبی تبخیر بگید نشده باشد و تبدیل به سرکه هم نشده باشه، و الا اگر غلیان پیدا بکنه بعد تبدیل به سرکه بشه، اینجا دیگه حلاله، اشکال نداره. یا غلیان پیدا بکنه دو سومش تبخیر بشه، تبدیل بشه به چی؟ به دبس، شیره انگور، اونجا دیگه اشکالی نداره خوردنش. شیره انگور رو همین میذارم میجوشه بعد ما میخوریم دیگه، اما میجوشه و دو سومش میره، تبخیر میشه تبدیل میشه به شیره، اون اشکال نداره خوردنش. پس اینو حالا بعدن میگیم، اون طلب شما باشه، طبیعتاً فردا بهش میرسیم. نکته ای که اینجا دوستان ایشون بهش پرداخته اینه که نصوص و فتاوای اصحاب دوستان از جمله خود مصنف در جاهای دیگه، خب این آقایون تصریح دارن که تحریم اسیر عنبی معلق بر غلیان است و اشتداد رو شرط نکردن. گرچه دوستان کسانی که حکم به نجاست اسیر عنبی کردن، جدای از بحث حرمت شربش، حکم به نجاست اسیر عنبی کردن، اونا قائل شدن که نجاست مشروط به غلیان و اشتداده، اما کسانی که بحث حرمت رو پیش کشیدن در مورد حرمت منوتش نکردن به غلیان و اشتداد، منوتش کردن به چی؟ به غلیان به تنهایی، گفتن غلیان که پیدا کرد حرامه دیگه، اشتداد رو بحث نکردن. خب اینجا یه سوال پیش میاد، آقای شهید اول اگر نصوص و فتاوای ما حرمت رو منوت به غلیان کرده نه غلیان و اشتداد، چرا جناب مصنف در اینجا حرمت رو منوت به غلیان به همراه اشتداد کرده؟ اشتداد رو چرا آورد؟ این بحثیست که دوستان ایشون مفصل بهش میپردازه. شهید ثانی میفرماید شاید، خوب دقت کنه چی میگم، شاید مصنف این که در ما نحنفی تحریم رو مشروط کرده به غلیان و اشتداد هر دو، یعنی هم غلیان رو آورده هم اشتداد، به دلیل اون حرفیست که ایشون تو ذکرا فرموده. ایشون تو ذکرا چی گفته؟ فرموده غلیان و اشتداد تلازم دارن، در واقع ها اشتداد مسبب از مسمای غلیانه، لذا قید اشتداد در واقع در ما نحنفی میشه قید تأکیدی، یعنی صرفا یه قید تأکیدیه، و الا هر جا غلیان باشه کمکم کنید، هر جا غلیان باشه به دنبالش اشتدادم هست، لذا دیگه چه شما بگی غلیان شرطه چه بگی غلیان و اشتداد شرطه فرقی نمی کنه. شاید این تو ذهن مبارک ایشون بوده. البته شهید ثانی می فرماید این حرف نادرسته. چرا این حرف نادرسته؟ علتش این است که غلیان درست ملازمه با اشتداد است، اما این تلازم مال وقتی است که غلیان به نار باشه، نه غلیان به نفسه. اگر غلیان به نفسه باشه این که با اشتداد همراه نیست که، اشتداد اونجا خبری نیست که. غلیان اگر غلیان به نار باشه حرف شما درسته، اما اگر غلیان به نفسه پیدا بکنه این برای ما روشن نیست که به چنین غلیانی اشتداد اتفاق بیفته. تازه چه تلازم بین غلیان و اشتداد رو ما بپذیریم چه نپذیریم، دوستان دلیلی برای اشتراط اشتداد در تحریم ما نداریم. نصوصمون مطلقه، نصوص فقط غلیان رو مطرح کرده بدون این که حرفی از اشتداد زده باشه. اگرم عرض کردم اشتداد رو بپذیریم، اشتداد تلازم رو بپذیریم، اشتداد دخلی در حرمت نداره، ما ضرورتی نداره وقتی روایت حرفی از اشتداد نزده، ولو اشتداد ملازمه با غلیانم باشه، وقتی ما میخوایم بیانش بکنیم هم غلیان رو بیاریم هم اشتداد رو بیاریم. اشتداد دیگه دخلی در تحریم طبیعتا نداره و لذا ایشون نباید بحث اشتداد رو می آورد. پس این توجیهی که ما تا به حال برای آوردن اشتداد در کلام مصنف به عنوان شرط تحریم آوردیم، این توجیه توجیه درستی نیست. خب حالا آقای شهید ثانی، راه دیگری برای توجیه کلام شهید اول دارید یا نه؟ ببینید دوستان، ایشون بعد میره سراغ یک راهی، این راه رو خوب دقت بکنید ببینید چیزی از توش در میاد یا نه. ببینید ایشون میفرماد چه بسا نکته این که مصنف اشتداد رو هم در کنار غلیان به عنوان شرط تحریم اسیر عنبی ذکر کرد، شاید نکتش اینه که کسانی که قائل به نجاست اسیر عنبی هستن، نجاست ها کار به حرمت نداریم، اونایی که قائل به نجاست اسیر عنبی هستن، اینا اجماع دارن که اشتداد در نجاست شرطه. یعنی نجاست رو منوط کردن به غلیان و اشتداد، یعنی هیچ فردی از قائلین به نجاست وجود ندارد که اشتداد رو در نجاست شرط نداند، همه اشتداد رو شرط میدونن. درست شد؟ اما مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینجاست که به نظر شهید ثانی اساساً ما دلیلی بر نجاست اسیر عنبی حتی در فرض غلیان و اشتداد نداریم. یعنی علما دو دسته شدن، یه عده مثل شهید ثانی میگن غلیانم پیدا کنه اشتدادم پیدا بکنه باز نجس نمیشه، حرمت شرب داره، شربش حرامه اما نجس نمیشه. خب اینا که طبیعتا وقتی نجاست رو اصلا قبول ندارن دیگه معنا نداره بگیم چی شرط نجاسته، اما اونایی که نجاست رو قبول دارن اجماع دارن، همشون قبول دارن که نجاست منوط به غلیان و اشتداد هر دو. مگر اینکه این فقهایی که نجاست رو قبول کردن حکم به تحریم رو دوستان دلیل بر نجاست قرار داده باشن. یعنی چه حکم به تحریم رو دلیل بر نجاست قرار داده باشن؟ میدونی اینا چی میگن؟ میگن آقا چرا شارع مقدس اسیر عنبی رو حرام اعلام کرده؟ به چه دلیل؟ چون نجس بوده حرام اعلام کرده دیگه. اگر نجس نبود که دلیلی بر حرمت ما نداشتیم. ها؟ انگار اینا خواستن بگن آ شهید ثانی میگه میخواد با این طریق بره به سمت این که حرف شهید اول رو توجیهش کنه ها. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ایشون میگه چه بسا فقها خواستن بگن حکم به تحریم دلیل بر نجاست است، یعنی همین که شارع اینو نجس اعلام کرده ها، این معلوم میشه نجس، ولی اگر نجس نبود مسکرم که نیست، خود چرا حرام باشه؟ حرمتش به خاطر چیه؟ آبنگوره دیگه ها، حرمتش به خاطر چیه؟ این حرمتش به خاطر همون نجاست است. یعنی میگن ما دلیلی بر تحریم نداریم مگر همین نجاست، یعنی نجس بوده که شارع مقدس حرام اعلامش کرده، لذا وقتی تحریم ثابته پس نجاست هم ثابته. یعنی تحریم که ثابت شد، تحریم هم دلیلی ندارد جز نجاست، پس نجاست هم ثابته. کما این که اسیر نجس میشه اون وقتی که تبدیل به خمر بشه، اگر اسیر عنبی تبدیل به خمر بشه چطور نجس میشه و حرام؟ اینجا هم همین جوره. لذا دوستان وقتی حکم به تحریم رو ما دلیل بر نجاست قرار دادیم، اون وقت اینجوری استدلال میکنیم، میگیم نجاست اسیر مسلم منوط به چیه؟ اشتداده، همراه غلیان اشتدادم هست، پس حکم به تحریم هم منوط به اشتداد می شود. چرا؟ چون نجاست دوستان ترتب داره بر تحریم دیگه، یعنی بعد از، یعنی از تحریم ما نجاست رو نتیجه می گیریم و چون این دوتا ملازمن طبیعتا اگر نجاست منوط به اشتداد شد، تحریم منوط به اشتداد می شود. و اینه که جناب شهید اول گفته اذا قلا بگیر و اشتد. بعد در ادامه دوستان یه بحث دیگری رو مطرح میکنه، رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. و کذا یحرم اندنا، اندنا دوستان یعنی اند شیعه، چون اهل سنت یه عده‌شون موافق نیستن با این حکم. و کذا یحرم اندنا الاسیر لنبی اذا قلا به انصار اسفله اعلا و اشتد، حرام است نزد شیعه اسیر عنبی یعنی فشرده شده انگور، آب انگور، وقتی که قلیان پیدا کنه، قلیان یعنی سار اسفله اعلا، زیر و رو بشه، خلاصه با قلیان پیدا کردن و جوشیدن، و اشتد اشتدادم پیدا کنه. اشتداد یعنی چی؟ به ان اخذ فی القوام، اخذ یعنی شرع، شروع بکنه در قوام گرفتن، قوام یعنی خودنگهداری، غلظت پیدا کردن. خب آب انگور رو شما هرچی بیشتر بجوشونی غلظت بیشتری پیدا میکنه دیگه، گرچه ممکنه ابتداء جوشیدن غلظت توش محسوس نباشه، اما بالاخره به اندازه خودش غلظت پیدا کرده. همین که شروع بکنه در قوام ولو قلیل باشه اون قوامش، این اشتداد پیدا کرده. و یتحقق ذلک، ذلک یعنی این اشتداد، به مسمل قلیان اذا کان اون قلیان به نار، وقتی به نار قلیان پیدا میکنه، اینجا به محض قلیان اشتداد هم در واقع اتفاق افتاده. و علم ان النصوص و فتوى الاصحاب و منهم المصنف غیر هذه العباره، از جمله مصنف در غیر این عبارت، در غیر این عبارت یعنی جاهای دیگه، عرض کنم مصرحتون نصوص و فتاوا از جمله مصنف، اینا تصریح کردن به چی؟ به ان تحریم الاسیر معلق علی قلیانه من غیر اشتراط اشتداده، اشتداد رو دیگه شرط نکردن. خب یه سوال، چرا جناب شهید اول در اینجا اشتد رو هم آورد؟ این سوال. نعم بله، من حکم به نجاست الاسیر، کسی که حکم کرده به نجاست اسیر عنبی، جعل النجاسته مشروطه بالامرین، نجاست رو مشروط به هر دو امر قرار داده، هر دو امر یعنی هم قلیان هم اشتداد. و المصنف هنا جعل التحریم مشروطا بهما، اما مصنف در اینجای لمعه، در عرض کنم قسمت شرب کتاب الحدود، قرار داده تحریم را مشروط به هر دو، یعنی هم قلیان هم اشتداد. چرا؟ میگه ولعله، شاید جناب مصنف بناهو یعنی مشروطیت به هر دو را بنا گذاشته. بر چی بنا گذاشته؟ الان مدعاه فی الذکرا، بر اونچه که مصنف ادعا کرده اون چیز رو در کتاب ذکرای خودش. آقا چی گفته در کتاب ذکرا؟ من تلازم الوصفین، گفته آقا قلیان و اشتداد اینا ملازم هم دیگن، قلیان که پیدا کرد به محض قلیان اشتدادم میاد. و اندل اشتداد مسببان هم مسمل قلیان، اشتداد مسبب از مسمای قلیان، فیکون قید الاشتداد هنا مؤکدا، پس قید اشتداد در واقع اینجا قید تأکیدیه، چون قلیان که آمد خود به خود اشتدادم میاد دیگه، لازم نبودیشون اشتداد رو بگه، قلیان که گفت کافی بود، چون اشتداد همیشه همراه قلیان، قلیان همیشه همراه اشتداد هست. جناب شهید ثانی میگه این حرف درستی نیست و فیه نظر. چرا؟ ولحق تلازم و هما مشروطن به کون القلیان به نار که ما ذکرناهو، حق این است که تلازم قلیان و اشتداد مشروط است به این که قلیان به نار باشد، همینجور که آخر صفحه پیش عرض کردیم، قلیان اگه به نار باشه این درسته. و اما لو غلاون قلب به نفسه، اگر قلیان پیدا کنه انقلابش توی جوشیدن به نفسه باشه، فشتداده به ذلک غیر واضح، اشتداد اسیر عنبی به واسطه این قلیان به نفسه روشن نیست. و کیفکان فلا وجه لاشتراط الاشتداد فی التحریم، کیفکان یعنی چه تلازم باشد چه نباشد، دلیلی نداره که ما اشتداد رو تو تحریم شرط بکنیم، حتی اگر تلازم هم داشته باشه. لما ذکرناه من اطلاق نصوص به تعلیقه علی الغلیان، به خاطر اینکه ما ذکر کردیم که نصوصمون مطلقه، معلق کرده تحریم رو بر غلیان، حرفی از اشتداد هم نزده. ول اشتداد و ان سلم ملازمته، اگر چه ما بپذیریم حالا حتی در غلیان به نفسه که ملازمه دارد با عرض کنم غلیان، لا دخل له فی سببیت التحریم، بازم لازم نبود شما ذکر بکنید، چون دخیل در تحریم نیست، ربطی به حرمت نداره. خب حالا یه سوال، آقای شهید عرض کنم ثانی، آیا راهی داریم، راهی داریم کلام جناب مصنف رو چکار کنیم؟ بگید توجیهش کنیم که چرا این اشتداد رو آورده. ایشون میگه و یمکنو ان تکون النکته فی ذکر المصنف له، ممکنه نکته در ذکر مصنف این اشتداد را این باشه، اتفاق القائل به نجاستهی الاشتراطهی فیها، اتفاق و اجماع دارن کسانی که قائل به نجاست هستن. ببینید آقایون، عرض کردم علما دو دسته شدن، یه عده قائل به نجاست اثیر عنبی هستن، یه عده قائل به نجاست نیستن. اونایی که قائل به نجاست هستن اونا اتفاق دارن، این اتفاق اتفاق کل علما نیست، اتفاق القائل به نجاستهی الاشتراطهی فیها، قائلین به نجاست اینا اجماع دارن، اتفاق دارن بر اشتراط اشتداد در نجاست. من هو لا دلیل ظاهرن علا ذالک مطلقا، با اینکه مثل من شهید ثانی معتقدم که دلیلی به حسب ظاهر بر نجاست وجود ندارد، علا ذالک یعنی اون نجاست مطلقا، مطلقا یعنی چه غلیان و اشتداد باشد چه غلیان و اشتداد نباشد، حتی اگر غلیان و اشتدادم باشه باز نجس نیست، کما اعترف به المصنف غیر هذا الکتاب، کما اینکه مصنفم در غیر این کتاب به این مطلب عرض کنم خدمت شما اعتراف کرده. الا ان یجعلوا الحکم بتحریمه دلیلا علی نجاسته، مگر اینکه علما این یجعلوا وابشو بزنید به قائلین به نجاست، اون کسانی که قائل به نجاست هستند اونا قرار بدن حکم به تحریم را دلیل بر نجاست. آقایون حکم به تحریم چجوری دلیل بر نجاست میشه؟ یجعلو الحکم به تحریمهی دلیلا علی نجاستهی، اینا میخوان بگن خب اگه حرامه چرا حرامه؟ مسکر که نیست که بخواد حرام باشه، پس معلوم میشه نجسه که حرامه، یعنی چون نجس بوده شار حرامش کرده، ولی اگر نجس نبود مسکرم کنی خود چرا حرامه؟ آب انگور دیگه، آب انگور که حرام نیست که. این غلیان چرا باعث حرمته؟ باید بگیم غلیان باعث نجاست هست که حرمت به دنبالش میاد، ولی اگر نجاست، مثلا این همچه حرفی رو زدن، اگر این حرف رو بپذیریم که شهید ثانی دوستان این حرف رو میپذیره یا نمیپذیره، بعدن خواهیم گفت که ایشون این حرف رو نمیپذیره، میگه ما آره، ایشون میگه تحریمش تحریم تعبدیه، چه اشکال داره یه چیزی حرام باشه اما نجس نباشه؟ اشکال نداره که، لازم نیست هرچی حرامه به خاطر نجاستش حرام شده باشه که. بله بله، ادله ای داریم، بله بله، روایاتی داریم بر حرمت اسیر عنبی. الا ای حال، ببینید، الا ان یجعلوا، یجعلوا وابشو من زدم به چی؟ قائلین به نجاست، قائلین من نجاست حرفشون این باشه، الا ان یجعلوا الحکم به تحریمه دلیلا علی نجاسته، یعنی بگن دلیل بر تحریم وجود ندارد مگر نجاست، یعنی نجس بوده که حرام شده. کما ینجس الاسیر لما صار خمرا و حرم، همین جور که اسیر نجس میشه وقتی که تبدیل به خمر بشه و حرام بشه. میدونید اسیر عنبی وقتی خود به خود به جوش میاد، غلیان به نفسه پیدا میکنه، اونجا تبدیل به خمر میشه، میگن این باید بماند بماند بماند، شاید 45 روز 50 روز 2 ماه، من از اونایی که سرکه درست میکنن پرسیدم، گفتن نزدیک 2 ماه مثلا باید بمونه، یه جایی که مثلا نسبتا گرمم باشه، تا یواش یواش تیز بشه، تیز که شد تبدیل به سرکه شده، انگور را این سرکای خونگی که درست میکنن همینجوری درست میکنن دیگه، اون کارخونه یاشو کار ندارن، انگور رو میگذارن عرض کنم قلیان به نفسه پیدا میکنه، قلیان به نفسه که پیدا کرد این تبدیل به خمر شده ها، بعد آرام آرام همینجور میمونه میمونه میمونه، یه دو ماهی که میمونه تبدیل به سرکه میشه، ولذا اون وقتی که تبدیل به خمر شده هنوز سرکه نشده، این هم نجس میشه هم حرام میشه خوردنش، دیگه نمیشه خوردنش. و هین ازن یعنی حالا که حکم به تحریم رو دلیل بر نجاست قرار دادن این آقایون، فتکون و نجاسته مع الاشتداد یقتضی الحکم به تحریمه مع الاشتداد، معه ضمیرشو بزنید به اشتداد، پس نجاست این اسیر عنبی همراه اشتداد اقتضا دارد حکم به تحریم این اسیر عنبی رو، اونم با اشتداد، یعنی وقتی نجاستش با اشتداد شد کمکم کنید، تحریمش هم میشه با چی؟ با همون اشتداد، چون تحریمش دلیلی نداشت مگر نجاست، لأنها مرتبتون علی، به خاطر اینکه نجاست مترتبه بر تحریم است، مترتبه بر تحریمه، در واقع چون نجاست ترتب بر تحریم داره ما از تحریم نتیجه میگیریم اون نجاست رو، و طبیعتا وقتی اشتداد در نجاست شرط شد این اشتداد در تحریم هم شرط خواهد شد دیگه، حیث و سر رهوف میمونه. سوال ندارید؟ نه ببینید اون تعبیر رو اینا کار ندارن، شهید حرفش اینه، بله اونه که قائل به نجاست هم، ببینید ما در مورد نجاست دلیل خاص که نداریم که، درست شد؟ ما برای نجاست دلیل خاص نداره، بلیزا شهید ثانی اصلا نجاست رو قبول نداره، میگه نجس نیست، اگر روایت داشتیم که بحثی نبود که، لذا اون آقایونه که قائل به نجاست هم میگن کار به این تعبیرم نداریم که نسبت به اسیر عنبی خمر تعبیر شده یا نشده، میگن اسیر عنبی مگه حرام نشده؟ حرمتش به خاطر چیه؟ اسیر عنبی مسکر نیست که بخواد نجس باشه، چیز حرام باشه که، پس حتما اسیر عنبی نجس است بعد از قلیان که حرام شده، این حرف اوناست. آخر دعوانا ان الحمدلله.